أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تمسک به حدیث رفع النسیان بود برای تصحیح عمل ناسی که اتیان کرده بود به عمل ناقص، مثل این که حجی که به جا آورد فراموش کرد احرام را در حج. البته نسیان احرام در خود حج منصوص هست که مشکلی ایجاد نمی کند، اما نسیان احرام در عمره تمتع و یا عمره مفرده منصوص نیست، ولذا مرحوم شیخ طوسی به حدیث رفع تمسک کرده برای تصحیح این حج. بنابراین گفته می شود که این شخصی که حج به جا آورد با نسیان احرام، این مشمول حدیث رفع النسیان هست و این حجش تصحیح می شود. اما این مبنا مواجه هست با ایرادهایی. ایراد اول ایراد مرحوم شیخ بود که ما هم پذیرفتیم، و خلاصه این ایراد با تقریب ما این هست که مفاد حدیث رفع بیش از رفع امور تسعه از عالم تبعه و مسئولیت مکلف چیز دیگری نیست. میگوید فعلی که از روی اضطرار یا نسیان انجام دادید از شما برداشتیم، مگر قبلن این فعل بر دوش ما گذاشته شده بود در عالم تشریع تا بخواهند در عالم تشریع این فعل را از دوش ما بردارند. فعلی که از روی اضطرار صادر میشه معمولاً یعنی ارتکاب حرام. شرب ماء نجس، مگر شرب ماء نجس رو در عالم تشریع به عهده ما میگذارند تا بخواهند در حال اضطرار یا نسیان آن را از عهده ما بردارند؟ در محرمات زجر میکنند از ارتکاب حرام، فعل حرام رو که به عهده مکلف نمیگذارند. این که میگن این شرب نجس از دوش شما برداشته شد مربوط به عالم تشریع نیست، مربوط به عالم تسجیل اعمال است. در عالم تسجیل اعمال که همون عالم تبعه و مسئولیت هست، خب شما اگر بخواهید خدای نکرده مرتکب حرامی بشوید، این حرام بر دوش شما هست، بر دوش شما سنگینی میکنه. علیها مکتسبت، کارهایی که کردید بر دوش شماست. خدا می‌فرماید که مؤمنین از ما خواستند، گفتن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. در حدیث رفع این دعا مستجاب شده، گفتن از دوش شما برداشتیم کارهایی رو که از روی فراموشی از شما سر زده است، اون کارهایی که خدای نکرده عمدن انجام دادید بر دوش شما سنگینی می کند. یحملون اوزارهم، شما اونجا باید حمل کنید این وزرها را. اما اگر فعلی صادر شده از نسیان، نخیر، شما این فعل رو حمل نمی کنید. ما این فعل رو از دوش شما برداشتیم در وعاء تسجیل اعمال، یعنی مؤاخذه نمیشید چرا این کار رو کردید، چون میگویید ما فراموش کردیم. معنای حدیث رفت بیشتر از این نیست. ولذا بالاخره یک جامعی هست در این حدیث رفعن امتی تسعه، این نه چیز رو ما از دوش شما برداشتیم، کاری که از روی فراموشی انجام بدهید از دوش شما برداشتیم، یعنی سنگینی نمی کند بر دوش شما. چجور الان میگن آقا این کارهایی که کردی، این کارها بر عهدته، یعنی مسئولیت این کارها با خودته، بر دوش سنگینی میکنه این گناهی که مرتکب شدی. یا فلان ظلم به گردن توست. رفع یعنی در جایی که این فعل صادر است از روی نسیان، اضطرار، اکراه و امثال ذلک، ما از دوش تو برداشتیم، یعنی در عالم تسجیل اعمال دیگه این رو ثبت نمی کنیم که بر اساس او شما رو مؤاخذه کنیم. بیش از این حدیث رفع ظهور نداره. نمیخواد، یا به تعبیر بهتر ظهور نداره در این که بخواهد بگوید که این عمل صادر از نسیان صحیح است. این ایراد اول. ایراد دوم، ایراد مرحوم شیخ بود. فرمود مرفوع بر فرض جمیع آثار شرعیه منسی باشد. ما اینجا اثر شرعیه بلاواسطه ای نداریم برای این احرام منسی مثلا، جزئیت که مجعول شرعی نیست، مثل کلیت. چجور کلیت حج مجعول شرعی نیست، جزئیت احرام هم مجعول شرعی نیست. اما وجوب اعاده حج در سال آینده که عبارت اخراس از بقاء وجوب حج، این اثر ترک الحج کامل هست، نه اثر ترک الاحرام. بله، ترک الاحرام لازم عقلیش ترک الحج است. این میشه اثر شرعی لازم عقلی منسی، نه اثر شرعی خود منسی. حدیث رفع آثار شرعیه لوازم عقلی اون فعل رو که متکفل نیست، که آثار شرعیه لازم عقلی منسی را بخواهد بردارد، آثار شرعیه خود منسی را بردارد ما حرفی نداریم، اما آثار شرعیه لوازم عقلیه منسی را بردارد، نه این درست نیست. دیروز اشکال کردن، گفتن که آقا چرا درست نباشد که رفع النسیان بخواهد اثر شرعی لوازم عقلیه منسی را هم بردارد؟ این فرق میکنه با اصول عملیه. رفع النسیان که اصل عملی نیست، اصول عملیه لوازم عقلیش حجت نیست، رفع النسیان اماره است. ما عرض کردیم اشکال مربوط نمیشه به بحث اماره و اصل، حتی در امارات مرحوم شیخ بخواد بفرماید که تنزیل ناظر است به خود عنوان، آثار شرعی عنوان را در نظر میگیرد، نه آثار شرعی لوازم العنوان را. بعد مثال زدیم به بحث رضا، عرض کردیم در بحث رضا مرحوم میرداماد یک مبنایی داره به نام عموم منزلت. لوازم نسب را هم حساب میکنه و در رضا مطرح میکنه. مثلا مثال زدیم، اگر خانمی فرزند برادرش رو شیر بده، این برادر میشه دایی این فرزند، یعنی پدر شد دایی رضایی فرزند خودش. خب پس شما حکم کردید که پدر این فرزند دایی اوست، چون خواهر این آقا بچه رو شیر داد. آقا در عالم نسب اگر یک فرزندی باشه بگه پدر من دایی منه، یعنی چی؟ یعنی برادری با خواهرش ازدواج کرد من به دنیا آمدم، این میشه دیگه. پدر من خالهو والدهو، راجع به اون شخص من والدهو خالهو، این میشه دیگه. خب عرض میشود خدمتتون که این در عالم نسب، یعنی این آقا که شد دایی فرزندش، مادر این فرزند، یعنی چه رابطه پیدا میکنه با دایی این فرزند؟ میشن برادر و خواهر دیگه. مرحوم میرداماد میگه که فاتحه این زندگیتون رو خوندید، چرا گذاشتی آقای محترم، چرا گذاشتی خواهرت به این فرزندت شیر بده در این حد رضا محرم؟ ازدواج شما با همسرتان باطل شد. اما مشهور میگن نه آقا، اینا لوازم تکوینیه نسب حقیقی است. ما در شرع عنوان این که یک فرزندی مثلا پدرش دایی اوست، ما همچون عنوان شرعی نداریم. اونی که هست اینه که برادر بر خواهرش حرام است، حرمت علیکم اخواتکم. در عالم نسب حقیقی اگر حساب کنید، شما نگفتید که این آقا شد دایی فرزندش، دایی این دختر، دایی این دختر میتونه با مادر این دختر ازدواج کنه؟ دایی این دختر، الان این آقا شد دایی این دختر، بعد داره زندگی میکنه با مادر این دختر. در عالم نسب حقیقی دایی یک نوزاد میتونه شوهر مادر اون نوزاد بشه. خب دایی نوزاد با مادر نوزاد رابطهش رابطه برادر و خواهریه دیگه در عالم نسب حقیقی. این مادر حقیقی هست یا نه؟ مادر این نوزاد همسر این آقا، مادر این نوزاده، این آقا هم که شد دایی این نوزاد. در عالم نسب حقیقی یک نوزادی میگه ایشون مادرمه و این آقا هم داییمه که شوهر مادرم هست، میگن مگر ازدواج برادر و خواهری کردن اینها؟ مگه در عالم نسب حقیقی اینه دیگه؟ در عالم نسب حقیقی همینه که نوزادی باشه به بگه این آقا دایی من است و با مادر من ازدواج کرده است، میگن یعنی برادر رفت خواهرش رو گرفت. خب اگر شما بیایید در رضا هم لوازم رو حساب کنید، لوازم عنوان را، خب لوازم عنوان رو حساب کنید، خب میرداماد درست میگه دیگه. لازمه این که این آقا دایی نوزاد باشه و اون خانم هم مادر نوزاد، لازمش اینه که این خانم و اون آقا برادر و خواهر باشن دیگه. اما اینا لوازم عنوانه. ما یحرم به رضا یحرم به نسب ناظر به خود عنوانه، نه لوازم عنوان. خود عنوان بله، اگر دختری برود از زنی، از دختری برود از زنی شیر بخورد، با فرزند اون زن میشه خواهر و برادر، بله خواست و کن من رضا همیشه. اینا خود عنوان، اما لوازم عنوان که بار نمیشه. اون مثال دوم هم توضیح بدیم. مثال دوم این بود که مادر بزرگی میاد نوه پسریشو شیر میده. لازمه مبنای میرداماد گفتن اینه که خب تا مادر بزرگ نوه پسریشو شیر داد و شیر به اندازه رضاء محرم بود، این پسر، این داماد بر عروس اینا حرام میشن بر یک دیگر. چرا؟ برای اینکه این آداماد میگه خب به سلامتی فرزند ما شد برادر رضایی یا خواهر رضایی ما، چون مادر من او را تفسیر داد. میگن خب این همسرتون چی میشه؟ میگه ایشون مادر برادر رضایی من است. مادر برادر رضایی منه دیگه، چون این نوزاد شیر مادر این آدم ها رو خورد دیگه. خب این نوزاد شد مثلا برادر رضایی این آقا داماد، فرزند این آقا داماد شد برادر رضایی او. بعد میگن خب این همسرتون چی میشه؟ میگه ایشونم میشه مادر برادر من. مادر برادر یا مادر خواهر فرق نمی کنه، از دو حال خارج نیست، یا مادر خود انسان است یا زن پدر اوست. مادر برادر یا خواهر شما، یا اینی که مادر خود شما هم هست، حرمت علیکم و ماتکم، یا لااقل زن پدر شماست. ولا تنکهو ما نکه آباکم، اگه بخواییم لوازم رو حساب کنیم کار خراب میشه. مشهور میگن نه، لوازم رو ما کار نداریم، اینجور پیچ و خمها رو برای ما مطرح نکنید. و خود عنوان مستقیم که اینجا مطرح نیست، باید برید لوازم رو حساب کنید. لوازم ظهور نداره دلیل رضا نسبت به تعبد به این لوازم، و حرف درستی هم هست. البته این فرع دوم یک نکته ای هست بگم روش تأمل کنید، ولو بربود به اصول نمیشه، و اون اینه که الان دیگه باید بگیم همچون لازمی نیست، چون ممکن است نطفه یک مردی رو در رحم اجارهی برن تلقیح بکنن. خب اون خب ما یه برادر اینجوری پیدا کنیم، بعد میگیم اون خانومی که در رحم اون این نوزاد پرورش پیدا کرد، اون خانوم نه زن پدر ماست نه مادر ماست، پس چه کار است؟ باز میخوام نطفه پدر ما رو در رحم او عرض شود که کاشتند این برادر رو خدا به ما داد. حالا بگذاریم از این بحثا که ربطی به اصول ندارد، و منتها برای اینکه این مباحث ناقص نمونه خواستم توضیح بدم. و ضمناً اینی هم که مثال زدیم که مادر بزرگ نوه پسریش رو شیر بده، برای اینکه اگر مادر بزرگ نوه دختریش رو شیر بده او موجب حرمت میشه، دلیل خاص داریم. مادر بزرگ نوه دختریش رو، آقای زنجانی میفرمودی که یکی از علما دامادش رفته بود سفر، دامادش و دخترش رفته بود سفر، خانومش داشت شیر میداد به نوه دختریش، میگم حواسش نبود، ما حالا ایشون متذکر شده بود یا بهش تذکر داده بود، حواسش نبود، غفلت کرده. که مادر بزرگ اگه نوه دختریش رو شیر بده روایت صحیحه داریم، لا ینکه و ابو المرتضع فی اولاد المرضعه لأنهن بمنزلت ولده. این داماد ابو المرتضع، خانومش میشه اولاد المرضعه، لا ینکه ابو المرتضع فی اولاد المرضعه. خب بگذاریم، حالا عرض شود خدمتتون که برگردیم به بحث خودمون. لوازم عنوان اینا مورد تعبد نیست، در اینجا هم مرحوم شیخ انصاری فرموده است که شما اونی که منسی هست احرامه، اثر شرعی او که بقای وجوب حج نیست، اثر شرعی ترک احرام بقای وجوب حج در سال آینده نیست. لازم این ترک احرام که ترک حج است اثر شرعی دارد به نام وجوب حج در سال آینده. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده جناب شیخ اعظم اشکال شما درست نیست. چرا؟ اما این که فرمودید جزئیات قابل جعل نیست، قابل جعل بالاستقلال نیست، قبول، اما قابل جعل بالتبع که هست، به تبع جعل حکم تکلیفی، به تبع جعل وجوب حج مشتمل بر احرام، جعل میشه جزئیت احرام. رفع جزئیت برای شارع ممکن است به رفع منشأ انتزاع آن. اما اون چه که فرمودید که راجع به وجوب حج در سال آینده، خب شارع وقتی که میبینه این جزء منسی هست، احرام منسی هست، وجوب حج مشتمل بر احرام رو امسال برمی‌داره. وجوب حج مشتمل بر احرام رو امسال برمی‌داره. خب وقتی وجوب حج مشتمل بر احرام رو برداشت، دیگه برای چی سال دیگه باید اعاده کنه این شخص حجش رو؟ وجهی نداره اعاده کنه، چون اصل وجوب حج که هست، وجوب حج مشتمل بر احرام با حدیث رفت برداشته شد، وجهی نداره دیگه اعاده کنیم این حج را. این فرمایش محقق خراسانی در حاشیه رسائل راجع به این که جزئیات ولو قابل جعل استقلالی نیست اما قابل جعل به تبع هست، یا به تعبیر دیگر قابل جعل بالعرض و المجاز هست و در حقیقت منشأ انتزاع او جعل می شود، مطلب درستی است، ما این رو قبول داریم. ولیکن این که ایشان فرمود که رفع وجوب حج مشتمل بر احرام این مشکل را حل می کند، آقا چطور مشکل را حل می کند؟ امسال حج مشتمل بر احرام بر من ناسی احرام واجب نیست، واجب نباشد، مثل کسی که امسال اکراه شد نباید حج بروی، اصلا امسال به او ویزا ندادند اما مستطیع هست، سال آینده ویزا به او خواهند داد و امسال وجوب حج ندارد. رفع وجوب حج مشتمل بر احرام بالاتر از رفع وجوب اصل حج امسال که نیست، و این چه ملازمه ای داره با این که سال آینده حج بر این شخص لازم نباشد؟ شما باید اثبات کنید حالا که وجوب حج مشتمل بر احرام رفع شد، وجوب حج لا به شرط از احرام وضع شد. حدیث رفع مگر متکفل وضعه؟ حدیث رفع نافیست نمثبت. پس این فرمایش شما تمام نیست. رفع النسیان رفع میکنه وجوبه حد که مشتمل بر احرام را امسال رفع کند، اما به چه دلیل؟ حج فاقد احرام امر دارد. اطلاق دلیل میگه اتم الحج والعمرة لله، باید در تمام عمرتان یک حج تام تحویل بدید به خدا. شما حج تام تحویل ندادید. حج تام اونیست که مشتمل بر احرام است. امتنانش به این بود که گفتن مکلف به حج مشتمل بر احرام امسال نیستی، عقاب نمیشی که چرا حج مشتمل بر احرام امسال به جا نیاوردی، اما این حج فاقد احرام است صحیح است، مثبت عاده است. این میشه حدیث رفت شما مثبت قرار دادی، حدیث رفت نافیست رفعه. نه، رفع حکم شرعی بگیر، رفع وجوب حج مشتمل بر احرام. اما این که چرا ما حدیث رفع رو شامل رفع جزئیات نمیدونیم، با اینکه قبول کردیم فرمایش مرحوم آخوند رو که رفع جزئیات ممکن است به رفع منشأ انتظاران، ولیکن حدیث رفع رو شامل رفع جزئیت نمی دانیم، این وجهش رو بعداً عرض خواهم کرد. ایراد سوم بر تمسک به حدیث رفع النسیان برای تصحیح عمل ناسی، ایرادی است که مرحوم نائینی بیان فرموده. مرحوم نائینی در حدیث رفع مسلک خاصی داره که امام قدس سره هم مسلک ایشون رو پذیرفتند و اون اینه: معتقدن حدیث رفع مفادش رفع ادعاییست، یعنی رفع مستروله یعنی ادعا می کند. این فعل صادر عن اضطرار در عالم تکوین وجود ندارد. شطور دیدی؟ ندیدی. اعتبار می کنه عدم را برای این فعل صادر عن اضطرار. و همینطور در رفع النسیان اعتبار می کنه عدم را برای فعل صادر عن نسیانه. این نظر ایشان هست، برخلاف مرحوم شیخ قائل است که اینکه حدیث رفع رفع مؤاخذه می کند، ایشان میگه حدیث رفع رفع ادعایی می کند. این از عالم تکوین مثل لا ربا بین الوالد و الولد چجور ادعا می کنه در عالم تکوین ربا بین والد و ولد نیست، لا شک کل کثیر شک، کثیر شک شک ندارد. اینجا هم میگه وجود فعل مسترون الی وجود ندارد، فعل صادر عن نسیان وجود ندارد. بعد مرحوم نائینی میگه خب من چه بکنم در موارد ترک شرط عن نسیان؟ شما ترک کردید شرط را، اگر مانعی ایجاد میکردید از روی نسیان ما در خدمت شما بودیم. ایجاد میکردید یک مانعی را از روی نسیان، میگفتیم شارع اعتبار کرده این وجود این مانع را به حکم عدم، اما شما ترک کردی احرام را. حدیث رفت وجود یک فعلی را که صادر از نسیانه ملحق میکنه بعدم، همون مفاد حدیث رفت اینه که یک عدمی را ملحق کند به وجود. بعد ایشون یک جمله هم داره فرموده که در ذهن مورد بحثم نسیان ذات جزئه، نه نسیان جزئیت آن. یه وقت اشتباه نکنید بگید آقا ما فراموش کردیم جزئیت احرام را، جزئیت احرام امر وجودی است. رفعن نفعن این جزئیت منسیه کل عدم است، اعتبار شده عدم جزئیت. آقای نایینی میگه مگر بحث ما در نسیان جزئیت احرامه؟ مثلا بحث ما در نسیان ذات جزه. این آقا فراموش کرده از احرام ببندد، نه اینکه فراموش کرده از حکم را، جزئیت احرام را. و الا اگر فراموش میکرد جزئیت احرام را، نسیان حکم از مصادیق جهل به حکمه، میشد مشمول رفع ما لا یعلمون، قطعی به رفع نسیان نداشت. نسیان حکم این جهل فعلیه به حکم، مثلا جهل مسبوقه به علم، ولی به هر حال الان مصداق جهله. و میشد مرجع ما رفع ما لا یعلمون، بحث ما در رفع نسیانه. راجع به این جمله اخیر ایشان که انصافا کم لطفی کرده ایشان، که اگر نسیان بکنیم جزئیت این احرام را، این داخل میشه در رفع ما لا یعلمون. چه ربطی داره به رفع ما لا یعلمون؟ فرض اینه که من الان میدانم، الان متذکر شدم زمان احرام جزئیت احرام را فراموش کردم، اما الان متذکر شدم حکم شرعی را که آقا احرام جزء حج بود، چجور من به رفع مال علمون تمسک کنم؟ فرض اینه که دلیل آمده گفته یجب الاحرام للحج، من اون روز فراموش کردم این حکم را، امروز من متذکر حکم بشوم، الان میخوام رفع ما لا یعلمون جاری کنم از جزئیت احرام. فرض این دلیل جزئیت احرام مطلقه، ما بعد از اطلاق دلیل جزئیت نوبت رسیده که بحث کنیم از دلیل ثانوی حاکم، و الا در مرحله دلیل اولی اجتهادی بر جزئیت که دلیل سوم بود، ما فرض این اطلاق جزئیت رو فرض گرفتیم، مفروغ عن گرفتیم. خب وقتی مفروغ عن گرفتیم، پس اطلاق دلیل جزئیت احرام در حج شامل فرض نسیان هم میشه. خب ما چجور به رفع مال علمون تمسک کنیم؟ رفع ظاهری مال علمون چه رفتی داره؟ ما حکم واقعی رو کشف کردیم. مگر مرحوم نائینی بخواد بگه که نه، ما از رفع مال علمون بیش از رفع ظاهری استفاده میکنیم، اجزا هم استفاده میکنیم، که این خودش یک مبناییست که کسی بگوید رفع ما لا یعلمون، رفع نمی کند فقط حکم مجهول را ظاهراً به لحاظ نفی وجوب احتیاط، بلکه ادعا می کند این حکم مجهول وجود ندارد حتی به لحاظ مرحله اجزاء، به این معنا که اگر بعد کشف خلاف شد میگه ما که گفتیم این حکم مجهول که انهو در زمان جهل نیست، نتیجه این است که این عمل که فاقد این حکم مجهول است، فاقد این احرامی است که جزئیت آن مجهول بود برای شما، این عمل مجزی است. یعنی از رفع ما لا یعلمون بیش از عدم وجوب احتیاط بفهمیم، بفهمیم حکم مجهول اعتبار شده عدمش، حتی به لحاظ وجوب اعاده بعد از انکشاف خلاف هم ما از رفع ما لا یعلمون میخواییم استفاده کنیم، بگیم آقا رفع ما لا یعلمون، حکم مجهول هیچ اثری ندارد، نه وجوب احتیاط دارد نه وجوب اعاده بعد انکشاف الخلاف. که این انصافا من فهم میکنم هم خلاف مبانی مرحوم نایی نیست، هم خلاف ظاهره. رفع عن امتی ما لا یعلمون بیش از عدم وجوب احتیاط نمیفهمونه. به هر حال بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب راجع به نسیان جز، مرحوم نائینی فرمود که خب این ترک کرده از این احرام را، حدیث رفت که اعتبار نمی کنه عدم را منزلت الوجود. آقا این مبتنیست بر مسلک رفع ادعایی. فقط یه جمله بگم برای ابطال این مسلک. رفع عن امتی ما لا یطیقون تو این حدیث رفت امر وجودیست یا امر عدمیست؟ آقا کسی که توان انجام کاری را ندارد معمولا انجام نمیدهد. نه اینکه میخواد بگه حالا اگر توان عرفی نداشتی ولی انجام دادی ما اعتبار میکنیم انجام ندادی. ای بابا این که خلاف امتنانه، بیچاره توان عرفی نداشت که مرتکب این واجب بشه، تطهیر بکنه مسجد را، ولی با چه سختی رفت تطهیر کرد مسجد را. بگیم رفع ما لا یطیقون، تو توان عرفی انجام این کار رو نداشتی، حالا که انجام دادی اعتبار کردیم که انه انجام ندادی. این که خلاف امتنانه. رفع عن امتی ما لا یطیقون میگه بابا کاری که توان انجامش رو عرفا نداری واجب نیست، از عهده شما برداشتیم، سنگینی نمی کنه رو دوش شما این کاری که توان انجامش رو نداری. یعنی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اینو مخواد بگه. یعنی چی رفع ادعایی؟ رفع ادعایی خود این فعل، این فعلی که توان انجامش رو نداری اعتبار کردیم عدمش را، معنا نداره. ولذا حدیث رفع هم یک رفع عن امتی تسعه است دیگه، یه بار رفع تکرار شده، رفع عن امتی تسعه، بعدش میگه ما لا یعلمون ما لا یطیقون. دیگه نمیتونه رفع در ما لا یطیقون یه معنای دیگه داشته باشه، در بقیه فقرات بشه رفع ادعایی. حالا این اشکال اول، بقیه اشکال ها انشاءالله روز شنبه.